انجام اصلاحات احتمالی و حذف واسطه‌گری بررسی شود. معاون اول رئیس جمهور در این جلسه به گلایه‌های مردم از قیمت‌ها و کمبود دارو هم اشاره کرد و گفت برخی داروخانه‌ها داروها را بدون نسخه عرضه می‌کنند و این داروها وارد بازار سیاه می‌شود. بنابراین نظارت بر داروخانه‌ها و شبکه توزیع دارو باید تشدید و از فروش بدون نسخه دارو جلوگیری شود. در این نشست حجت الاسلام حمزه خلیلی معاون اول قوه قضاییه نیز با تاکید بر حمایت این قوه از دولت برای حل مشکلات معیشتی مردم گفت مشکلات حوزه دارو از جمله قیمت، شبکه توزیع و تعارض منافع باید برطرف شود.
دادستان تهران نظارت مؤثر از ابتدایی ترین حلقه تولید تا مصرف را مهمترین راهکار کنترل بازار دانست و گفت همزمان باید ضعف نظارت بر انبارها و سامانه های انبارداری به عنوان یک خلأ بزرگ در مدیریت بازار را به سرعت برطرف کرد. آقای علی صالحی شناسایی انبارهای غیر مجاز، اجرای کامل سامانه جامعه انبارها و برخورد قانونی با محتکران را در مدیریت بازار ضروری دانست و از پلیس فتا هم خواست با رصد مستمر فضای مجازی با افرادی که از طریق انتشار اخبار کذب موجب التهاب روانی و افزایش قیمتها می شوند برخورد قانونی کنند.
رئیس مرکز ملی فرش ایران گفت با تفویض اختیار افزایش یا کاهش فهرست بیمه قالیبافان به استان‌ها، قالیبافان واقعی می‌توانند از بیمه بهره مند شوند. آقای محمد مهدی فرشچی افزود
این پس تأیید اضافه شدن افراد بیمه قالیبافی یا کسر اونها از این لیست به عهده وزارت صنعت و تجارت هست که ما تفویض می‌کنیم به استان‌ها که اونها بر اساس آیتم هایی که دارن بر اساس اون پروتکل هایی که هست افراد رو اضافه یا از لیست خارج بکنن. بر اساس بازدیدی که سازمان تأمین اجتماعی انجام میداد، البته بازدید هایی بودن که با نمایندگان دستگاه مختلف میرفتن برای یه بحثی که مطمئن بشن که این بیمه در جای خودش انجام شده، به محضی که فردی در کارگاه خودش نبود این بیمه رو قطع میکردن و هیچ راهی برای برگشتش نبود. با توجه به اینکه به هر حال ممکنه مشکلات قالیبافا می داشتن و در اون زمان در اون تایم اونجا نبودن، یک اجحافی در هر حال ما تفویض می‌کنیم به استان‌ها که بر اساس بازدیدهایی که دارن، بر اساس اون آیتم‌هایی که دارن بررسی بکنن و افراد رو اضافه یا حذف بکنن که بیشتر روی بحث اضافه کردن هستیم.
خبرهای نیمروزی رادیو ایران را می شنوید. اعتراف نتانیاهو به ناکامی در نابودی حماس. نخست وزیر رژیم صهیونیستی به ناکامی این رژیم در تحقق هدف اعلامی نابودی حماس اذعان کرد. نتانیاهو گفت اسرائیل هنوز به هدف پایان دادن به حاکمیت حماس در غزه دست نیافته است. وی همچنین تایید کرد که طرح موسوم به مهاجرت داوطلبانه ساکنان غزه همچنان در دستور کار این رژیم قرار دارد. نخست وزیر رژیم صهیونیستی همچنین از برنامه‌های این رژیم برای گسترش کنترل نظامی بر بخش‌های بیشتری از نوار غزه دفاع کرد. همزمان وزیر دارایی رژیم صهیونیستی ضمن مخاطب قرار دادن نتانیاهو خواستار اشغال کامل غزه توسط این رژیم شده است.
نظامیان رژیم صهیونیستی بامداد امروز با یورش‌های همزمان به مناطق مختلف کرانه باختری چند فلسطینی را بازداشت و ده‌ها منزل مسکونی را تفتیش کردند. در نابلس نظامیان اشغالگر شماری از جوانان را بازداشت کردند. در رام‌الله نیز اشغالگران یک خودرو را مصادره و شماری از فلسطینیان را بازداشت کردند. ارتش اشغالگر ورودی شهرکی در شمال رام‌الله را مسدود کرد و این شهرک را به طور کامل محاصره کرد. الخلیل، اردوگاه قلندیا و جنین از دیگر مناطقی بود که هدف یورش اشغالگران قرار گرفت.
روزنامه صهیونیستی اسرائیل هیوم از طرح پرده برداشت که به نوشته این روزنامه هدف آن گسترش شهرکسازی در عمق مناطق تحت کنترل تشکیلات خودگردان فلسطین است. طرحی که در صورت اجرا زمینه بلعیدن بخش‌های بیشتری از کرانه باختری را فراهم کرده و به معنای پایان یک جانبه توافق‌های اسلو خواهد بود.
منابع صهیونیستی از طرح پرده برداشتند که برای مصادره زمین‌های کرانه باختری تدوین شده. هدف این طرح ایجاد تغییر اساسی در کرانه باختری با افزایش حضور شهرک نشینان صهیونیست در مناطقی است که بر اساس توافق اسلو تحت کنترل کامل امنیتی و اداری تشکیلات خودگردان فلسطین قرار دارند.
ما یقارب 87 امر اخلا.
تا کنون دادگاه های رژیم صهیونیستی 87 حکم تخلیه صادر کردند و با اجرای این احکام 33 خانواده پلسی بی خانمان شدند. در عمل نیز هیچ راهی برای جلوگیری از اجرای این احکام وجود ندارد.
بر اساس این طرح اتحادیه مزارع شهرک‌نشینان صهیونیست و مجمع صهیونیستی هابیتا حدود 100 نقطه راهبردی را برای اجرای این طرح شناسایی کردند. این نقاط به گونه انتخاب شدند که با برخورداری از موقعیت جغرافیایی و برتری نظامی امکان کنترل و تثبیت حضور شهرک‌نشینان را در مناطق هدف فراهم می‌کند.
صهیونیست‌ها قصد دارند در منطقه ما که بخشی از کرانه باختری است پایگاه نظامی احداث کنند. این اقدام به معنای مصادره زمین‌های کشاورزی، محروم کردن دامداران از مراتع و در نهایت وادار کردن فلسطینیان به ترک سرزمینشونه.
این طرح فراتر از توسعه شهرک‌سازی به دنبال تغییر وضعیت موجود در کرانه باختری، لغو عملی توافق‌های اسلو و گسترش سیطره بر مناطق تحت اداره تشکیلات خود گردان فلسطین است.
مدینه جنین. اشغالگران با بهانه ایجاد مناطق نظامی بسته در جنین همه امکانات معیشتی فلسطینیان را از بین خواهند برد. این طرح بزرگترین عملیات زمینخواری شهرک‌نشینان صهیونیست در کرانه باختری خواهد بود.
روزنامه صهیونیستی هارس نوشت اجرای این طرح پیامدهای امنیتی و سیاسی گسترده برای فلسطینیان خواهد داشت. سید عدنان محقق، خبرگزاری صدا و سیما.
حمله پهپادی افغانستان به خاک پاکستان. رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند در حمله پهپادی به شهر پیشاور در شمال غرب پاکستان دست کم یک نفر کشته و 6 تن زخمی شدند. گفته می‌شود این حمله از خاک افغانستان صورت گرفته است. برخی رسانه‌های نزدیک به طالبان حمله پهپادی به شهر پیشاور را تایید کردند. امروز همچنین ارتش پاکستان از سرنگونی 4 پهپاد در ایالت بلوچستان این کشور خبر داد. اسلام‌آباد اعلام کرد این پهپادها از خاک افغانستان به پرواز در آمده بودند. در پی این حملات پاکستان هشدار داد در صورت ادامه اقدامات تحریک‌آمیز کابل با پاسخ سخت‌تر نیروهای پاکستانی مواجه خواهد شد. حملات امروز طالبان واکنشی به حملات هوایی اخیر پاکستان به 3 ولایت افغانستان است که دست کم 28 کشته و 49 زخمی بر جای گذاشت. سخنگوی طالبان دیروز گفت در صورت تداوم حملات ارتش پاکستان و افغانستان کابل پاسخ تلافی جویانه خواهد داد. همکارم آقای حسین باقنده و خبرهای ورزشی.
سلام عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. کاروان فوتبال ایران پس از پایان کارش در 23مین دوره جام جهانی امروز به میهن اسلامی باز می‌گردد. تیم ملی فوتبال ایران با 3 تساوی برابر تیم‌های نیوزلند، اتریش و مصر به کار خود در مرحله گروهی جام جهانی پایان داد و نتایج سایر تیم‌ها هم طوری رقم خورد که مانع صعود این تیم به مرحله 1/16 رقابت‌ها شد. اما با وجود پایان کار تیم ملی فوتبال ایران در 23مین دوره جام جهانی، واکنش‌ها به نحوه حذف کشورمان و احتمال تبانی برخی تیم‌ها برای فراهم کردن مقدمات این حذف همچنان ادامه دارد و تلویزیون الجزیره در گزارشی به دیدار اتریش و الجزایر پرداخته و مدعی شده است نتیجه تساوی 3-3 این مسابقه با هدف جلوگیری از صعود ایران به مرحله بعد رقم خورده است. جام جهانی فوتبال با صعود تیم‌های فرانسه، نروژ و مکزیک به دور 1/8 پیگیری شد. در ادامه دور حذفی رقابت‌ها دیشب فرانسه با نمایشی مقتدرانه در مساف با سوئد به برتری 3-0 رسید. نروژ 2-1 برابر ساحل آج پیروز شد و مساف تیم‌های مکزیک و اکوادور در مکسیکو سیتی به برتری 2-0 مکزیک انجامید. اما در ادامه دور 1/16 نهایی جام جهانی امشب انگلیس با کنگو و بلژیک با سنگال و فردا آمریکا با بوسنی و اسپانیا با اتریش دیدار میکنند. تا کنون صعود تیم‌های مکزیک، کانادا، برزیل، مراکش، پاراگوئه، فرانسه و نروژ به مرحله 1/8 نهایی جام جهانی قطعی شده است. 3 فرنگی کار ایرانی به فینال مسابقات جوانان آسیا صعود کردند و 1 نفر به دیدار رده‌بندی رفت. در 5 وزن نخست مسابقات کشتی فرنگی جوانان آسیا در تایلند، آرمین شمسی‌پور در 55 کیلوگرم، علی غریبی در 63 و امیرحسین عبدولی در 130 کیلوگرم با غلبه بر تمامی حریفان گام به دیدار نهایی گذاشتند و عصر امروز برای نشان طلا به ترتیب با فرنگی کارانی از ازبکستان، چین و ترکمنستان سرشاخ می شوند. همچنین امیرحسین نعمت‌زاده در 87 کیلوگرم در نیمه نهایی 6-3 مغلوب قزاقستان شد و برای کسب مدال برنز با حریفی از چین مبارزه می کند. در 77 کیلوگرم کیلوگرم امیر مهدی سعیدی نوا با وجود برتری برابر حریفانی از چین، قرقیزستان و قزاقستان به دلیل حرکت غیر ورزشی دیسکالیفه شد و از دور رقابت‌ها کنار رفت. و تیم ملی والیبال زیر 18 سال دختر ایران در نخستین دیدار خود در مسابقات قهرمانی آسیا در تایلند 3-1 مغلوب فیلیپین شد. در ادامه این رقابت‌ها تیم ایران ظهر فردا در دومی مسابقه خود به مسافه اندونزی می‌رود. سپاس از همراهیتون.
سازمان هواشناسی در 24 ساعت آینده برای مناطقی از شمال، غرب، شرق و مرکز کشور رگبار، رعد و برق و وزش باد شدید موقتی پیش بینی کرده است. برای اطلاع از اوضاع آب و هوای ایران در ساعات آینده ارتباط تلفنی داریم با کارشناس سازمان هواشناسی. سرکار خانم گودرزی، عرض سلام و ادب دارم. توضیحات بیشتر رو از زبان شما بشنویم.
بانم و یاد خدا، منم از سلام و وقت بخیر دارم حضور شما و همه شنوندگان عزیز. خدمت رو عرض کنم که خانم رمی امروز صبح ایستگاه توچان دمای 6 درجه بالای صفر رو گزارش کرده. هزار کانیان در کردستان 7 شده، بوین و میان دشت 7 و تخت سلیمان در آذربایجان دمای 8 درجه رو گزارش کرده که به ترتیب خنک‌ترین ایستگاه های کشورمون بوده. بیشینه دماها هم باید بگم که در بستک هرمزگان دیروز دمای بیشینه 50 درجه بالای صفر شد، شهداد هم دمای 49 درجه رو داشت و دلگان در سیستان بلوچستان که دمای 49 درجه رو داشت و گرمترین ایستگاه‌های کشور بودن. و اما در مورد بارش‌ها برای امشب در برخی نقاط استان‌های مثل اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، قزوین، البرز، تهران و همینطور برای سمنان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، زنجان، کردستان، همدان مرکزی، قم و شمال اصفهان و خراسان جنوبی دیگه رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید موقتی رو دارن. در برخی نقاط گرد و خاک و در نقاط مستعد تگرگ رو پیش بینی کردیم. فردا پنجشنبه این بارش‌های پراکنده در خراسان جنوبی و برای روز جمعه ارتفاعات البرز مرکزی و ارتفاعات آذربایجان غربی بارش‌های پراکنده رو دارند. از جنوب کشورمون هم غافل نشیم. از امروز تا روز جمعه برای بعد از ظهر و شب‌ها در جنوب سیستان، بلوچستان، جنوب و جنوب شرق کرمان، شمال و شرق هرمزگان دیگه رگبار و رعد و برق و وزش بادهای شدید رو دارن. در مورد باد و گرد و خاک هم باید بگم که همچنان تا چند روز آینده شمال شرق و بخشای شرقی کشورمون باد گرد و خاک رو داره. از امروز روز پنجشنبه بخشای شرقی دریای خزر و آبهای جنوب کشور هم مواج و متلاطم پیش بینی شده. و ما برای تهران، پایتخت کشورمون، که برای امشب دیگه میشه گفتم در بعض ساعت وزش باد شدید، گرد و خاک، گاهی رگبار و رعد و برق رو داریم. 35 درجه سانتیگراد بیشینه دمای تهران. فردا 3-4 درجه هوای تهران خنک‌تر میشه و شاخص کیفیت هوا در تهران که 84 تا 24 ساعت گذشته میانگینش 100 شده، هر دو قابل قبوله. و من فکر میکنم با این وزش بادی که حالا امشب داریم و رگبار رعد و برقه، فردا هم شرایط مطلوبی رو در تهران شاید هستیم. خانم رمی، من در خدمتتونم.
خیلی متشکرم خانم گودرزی از توضیحات شما. خدا نگهدارتون.
سپاسگزارم. خدا نگهدار.
در پایان بخش خبری با آگاهی میرسانم. اذان مغرب به افق تهران ساعت 19:45 دقیقه است. از توجه و همراهیتان بسیار سپاسگزاریم. خداوند یار و نگهدار شما.
صدایی به وسعت دلهایی که برای ایران میتپد، ایران را بشنوید.
بیا دوباره باز تکیه به اون مسا بزن.
آقای شهید ایران،
آنجا که نامت برده می شود
غیرت قامت می کشد و ایران دوباره به احترام تو بر می خیزد. قسم به آن مشت گره کرده،
قسم به دلهایی که در مکتب ایثار و مقاومت می تپند،
باید برخاست
برای عدالت، برای عزت، برای راهی که با خون جاودانه شد.
این هر چپ زمین نمیمون
پروردگارا، مرگ ما را به شهادت در این راه قرار بده.
رسیدی کربلا، زیارتت قبول.
آیین با شکوه وداع با پینکر امام مجاهد شهید حضرت آیت الله العظما خامنه ای و شهدای خانواده رهبر انقلاب اسلامی.
روزهای شنبه 13 و یک شنبه 14 تیر ماه مراسم وداع با پیکر مطهر در مصلای امام خمینی قدس سره شریف، مراسم تشییع پیکر مطهر روز دوشنبه 15 تیر ماه در تهران، سه شنبه 16 تیر ماه در شهر مقدس قم، چهار شنبه 17 تیر ماه در شهرهای مقدس نجف و کربلا و پنج شنبه 18 تیر ماه در شهر مقدس مشهد برگزار خواهد شد. پیکر مطهر رهبر شهید در شب شهادت حضرت امام سجاد علیه السلام در حرم مطهر امام رضا علیه السلام به خاک سپرده می شود.
شهید تشمنه
باید برخواست،
باید برخواست
ایران هرچه قوی تر.
حسین آقا
روزی که پروانه شدی،
رضا از بچگی دلش بزرگتر از سنش بود. هنوزم وقتی صدای در میاد ناخودآگاه فکر میکنم رضا اومده. همیشه بی صدا میومد، اما بودنش خونه رو پر میکرد. از همون کودکی فرق داشت با بقیه. زودتر از همسن و سالاش مرد شده بود. مسئولیت پذیر، آرام و اهل فکر بود. اگه کاری به حق بود پاش وای میستاد و اگه بوی از ناحق میداد فاصله میگرفت. رضا برومند اهل هیاهو نبود. کارش را انجام میداد و میگذشت. به مردم کمک میکرد. دلش برای امنیت و آرامش دیگران میتپید.
فقط رضای خدا، رضایتمندی اطرافیان، عزتمندی کشور به خصوص، عزتمندی کشور، امنیت کشور براشون مهم بود.
دلبستگیش به وطن عجیب بود. نه شعاری بود و نه نمایشی، ساده و عمیق. وقتی از خونه می رفت پشت سرش دعا می خوندم و می دونستم راهی که انتخاب کرده راه آسایش نیست. اما مادر که باشی یاد میگیری دلواپسی تو قورت بدی و لبخند تحویل فرزندت بدی.
خب با توجه به این که رشته تحصیلیشون هم آیتی بود و علاوه خصوص تو بحث شبکه هم خیلی ورود کرده بودن، خب من از بچگی با کامپیوتر خیلی خوب گرفتم و با راهنمای بابا وارد این حوزه شدم و کم کم علاقه من شدم. حوزه مختلفی رو هم امتحان کردم تا در نهایت به نتایج خوبی رسیدم و حالا مسیر شغلی و کاریم هم پیدا کردم. رابطه ما با بابا خیلی دوستانه بود.
صبح شهادتشون متاسفانه من خیلی کسالت داشتم، حالم بد بود و نتونستم باشون خدافظی کنم، نمیدونستم آخرین باره. ولی شبش یه مسیری و سوار ماشین بودیم دو نفری، با همدیگه گفتگوی صمیمانه داشتیم. این همین قضیه خیلی به من آرامش میده.
او در دل زندگی در لحظه‌ای که دشمن فکر میکرد با ضربه کور میتواند امنیت را بلرزاند، هدف حمله جنایتکارانه رژیم صهیونیستی اسرائیل قرار گرفت.
من رفته بودم شما، خیلی اصرار کردم که با خانم بچه‌هاش بیاد، گفت من کار دارم و باید باشم اینجا، و حالا گفتم که خب درست کار داری بلاخره یه دو سه روز مرخصی بگی بیا، گفت نه من بیام کی کارا رو انجام میده.
دشمن خیال کرد یک نفر را میگیرد، نفهمید یک راه را زنده تر میکند.
حالا این که حالا به شهادت رسیدن و به آرزوشون رسیدن خودش قوت قلبی واسه ما هست، چون خب آرزوش بوده.
حالا من مادری هستم که داغ دیده اما سرش بالاست. پسرم شهید شد، نه فقط با گلوله دشمن که با ایستادن تا آخرین لحظه بر انتخابش، و این برای یک مادر درد داره اما افتخار هم داره.
به نام نامی ایران، به نام نامی انسان، به آیین وفاداران، به راه و رسم بیداران، دلی دارم پر از خورشید، نگاهی روشن از باران، من زاده ایرانم، جز مهر نمیدانم.
در زمان ما بزرگترین کسی که جهاد تبیین کرد امام راهب.
تاریخ مجموعی از روایت‌های ماست.
نقطه قوت ما در ایمان ماست و نقطه ضعف دشمن نیز در ایمان اوست، و بدین ترتیب عاقبت کار روشن است.
روایت‌ها
یک اتحاد و اعلام همبستگی با تمامی آزادگان جهان.
تاریخ مجموعی از روایت‌های ماست. روایت‌ها
ما حواسشون به میدان هست و ما حواسمون به خیابان‌های شهرمون.
ثبت ماندگار حقیقت.
الان باید پای کار باشیم برای کشورمون، برای وطنمون.
ما اگر قدرتی
سامانی روایت‌ها، صدای ماندگار مردم. با ما در ارتباط باشید.
از تشریف دیشب تا الان تعریف می‌کنید.
بچه‌های نیروی انتظامی بیرون وایساده بودن.
با بارگزاری تصاویر، فیلم‌ها و فایل‌های صوتی خود بخشی از حافظه ملی این سرزمین باشید.
برای بارگزاری عکس‌ها، فیلم‌ها و صوت‌های خود به تارنمایه
روایت‌ها نقطه آر
مراجعه نمایید.
روایت‌ها ثبت ماندگار حقیقت.
نگین نام‌آوران ایران زمین. موضوع انشا تکراری بود. میخواهید چه کار شوید؟ و جوابها مثل هم، یک در میان دکتر و مهندس، چند در میان خلبان. جواب جعفر اما با بقیه فرق داشت. انشایش رو که خواند شلیک خنده بچه ها بلند شد. کلاس به هم ریخت و آقای معلم سعی کرد آنها را آرام کند. از هر گوشه کلاس صدایی بلند بود و هر کس چیزی میگفت. این جمله جعفر که گفته بود میخواهد شاعر و نویسنده شود برای بچه ها سنگین آمده بود و به آن میخندیدند. چند دقیقه گذشت و کلاس آرام شد. جعفر که هنوز سر پا ایستاده بود و شلوغکاری دوستانش را میدید گفت: حالا به حرفهای من بخندید. وقتی بزرگ شدم و شعرهایم در کتابهای درسی چاپ شد، همه شما باید گوشه بچه‌هایتان را بپیچانید تا شعرهای مرا حفظ کنند. سالها بعد شعر خوشا به حالت ای روستایی ورد زبان بچه‌های مدرسه بود و نام شاعرش جعفر ابراهیمی یا شاهد در اذهان مردم جاودانه شده بود.
جعفر ابراهیمی متخلص به شاهد از نویسندگان و شاعران حوزه ادبیات کودک و نوجوان در سال 1330 در شهرستان نمین از استان اردبیل به دنیا آمد. در 11 سالگی به همراه خانواده به تهران آمد و در همانجا تحصیلات خود را تا مقطع دیپلم ریاضی سپری کرد. فعالیت‌های او در حیطه ادبیات کودک و نوجوان از سال 1358 شروع شد. جعفر ابراهیمی نویسنده و شاعری پرکار است و از او آثار بسیاری به چاپ رسیده است. او مسئولیت‌های مختلفی را در کارنامه فعالیت‌های هنریش دارد که مسئولیت شورای شعر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان یکی از آنهاست. از او اشعاری در کتاب‌های درسی دوره دبستان به چاپ رسیده است.
تعداد تألیفات جعفر ابراهیمی بیش از 150 عنوان کتاب است که بسیاری از آنها در مسابقات کشوری و بین المللی حائز رتبه برتر شدند.
یک سنگ و یک دوست، آسمان ابری نیست، آب مثل سلام، بوی گنجش و در کوچه های خیس از جمله آثار او می باشند که در جشنواره های مختلف مورد تشویق قرار گرفتند.
از استاد جعفر ابراهیمی اشعاری چند در کتاب‌های درسی گنجانده شده است که شعر زیبا و خاطره انگیز خوشا به حالت ای روستایی، چه شاد و خرم چه با صفایی، یکی از آنهاست.
خوشا به حالت ای روستایی، چه شاد و خرم چه با صفایی.
در قسمتی از ارجنامه بنیاد ملی نخبگان خطاب به این شاعر و نویسنده کشورمان چنین آمده است:
بررسی‌های علمی نشان داده است که موفقیت‌های آموزشی در کودکان به کمک شعر نتایج بهتری به دنبال دارد. شعر و کلام آهنگین علاوه بر تعلیم و تربیت کودک و ایجاد عادات صحیح و پسندیده در او، می تواند موجب شادابی و تراوت بیشتر نیز شود و زمینه مطلوبی را برای گام نهادن به دوره‌های بعدی زندگی موجب شود. آثار شما ام از شعر و داستان بنمایه‌های سادگی فطری، زیبایی ذاتی و آموزه‌های دینی همه را با یکدیگر همراه دارد.
نگین
ببینیم این تعویض میتونه نتیجه رو عوض کنه.
چی شد پس؟ رادیوت خرابه؟
باتری خوابی؟
آخه حالا وقت خوابه.
تازه داشت تعویض میکرد، این چرا زده حال زد؟
خیالی نیست، زنگ میزنم 0-96-90 تعویض باتری قبل دقیقه 90.
چه گولی میزنه؟ تعویض طلایی کار خودشو کرد.
خدمات تحویل در محل سپاهان باتری با ارسال رایگان.
فروش ویژه تلویزیون در سرای بزرگ ایرانی آغاز شد، بدون پیش پرداخت، فقط و فقط با روزی 100,000 تومان. همه بریم جام جهانی با سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان، تهران، سراح افسریه و اینک مشهد، میدان نمایشگاه.
ساعت 11 است اینجا تهران، رادیو ایران. عرض سلام و ادب و احترام. گاهی کافیه چند دقیقه از شتاب روز فاصله بگیریم، همون قدری که نفسی تازه بکنیم، به صدای آشنای دل بسپاریم و فرصت بدیم حال خوب آرام آرام به زندگی برگرده. ساعتهای پیش رو قراره همراه همکاران کار بلدم، تهیه کننده نفیسه ایمانی، صدا بردار محبوبه نمازی، هماهنگی محبوبه احمدی ساده و شما مردمان نازنین ایران پهناور